رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 17 فروردین سال 94 برابر با 6 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون تفاهم هسته‌ای گفتگو با شهروندان در ایران را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران را می شنوید و در پایان گفتگو با عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو،
سلام علیکم.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم،
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله، حال شما خوبه؟
زنده باشید. امیدوارم که تعطیلات عید را به خوبی سپری کرده باشید و سال جدید رو هم به خوبی آغاز.
خیلی ممنون. بله، شما هم سلام.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که من مزاحم شدم با شهروندان در مورد این تفاهم هسته‌ای بعد از یک ماراتون 18 ماهه، بعد از یک دوره 12 ساله گفتگو می کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله.
خب بفرمایید نظرتون در قبال این تفاهم، که حالا توافق که نیست، تفاهمی شده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غرب 5+1 خصوصا آمریکا، چی هست؟ این چقدر تأثیر داره بر زندگی مردم؟
آره، تأثیر کوتاه مدت نداره، ولی بلند مدت خب چرا تأثیر داره؟ کوتاه مدت باید که به هر حال تحریم‌ها برداشته بشه، چون تحریم‌ها الان خب مرور زمان برداشته میشه. این تحریم‌ها باید برداشته میشه تا تأثیراتش رو بذاره، ولی تأثیرات روانی خب البته داره و انشاءالله امیدواریم که تأثیرات هم که تأثیرات روانی داره، تأثیرات دیگه ای هم اقتصادی و تأثیرات دیگه ای هم داشته باشه.
البته تو این توافق همون جوری که اشاره کردین در واقع تحریم‌ها برداشته نمیشه، ولی اتحادیه اروپا
جای امیدواری گذاشته دیگه، یعنی جای امیدواری هستش که به اصطلاح عقلانیت حاکم شده باشه، این به مرور رابطه ها با جامعه جهانی خوب بشه، بالاخره تأثیراتش تو اقتصاد هم میذاره.
بله، همین که سایه شوم جنگ از سر مردم برداشته شده خودش یک دستاورد بزرگیه.
بله، بالاخره این تیم برای خودش کرده که اینجا که امکان داره بتونه حالا منافع مردم رو هم حالا نه اون چیزی که چند سال پیش اتفاق می افتاده، اگر همون اوایل صورت می گرفته اتفاق می افتاده، ولی به هر حال موجب بشه که میگم آرامش روانی حتی اخر حاکم بشه.
بله بله. حالا مسئله اینجاست که این همه خسارت عظیمی که به مردم وارد شده، صرف صدها میلیارد دلار برای این مسئله هسته ای، این رو چه کسی باید جبران کنه؟ کی باید جبران کنه خسارت های تا کنونی رو؟ که البته این خسارت ها کماکان ادامه هم خواهد داشت.
مردم باید جبران
کنه. نه جبران خسارت رو عرض میکنم.
نه همون دیگه، هم منم همون رو میگم، میگم که این خسارت رو که اگر میخواستن که جبران کنن نمیذاشتن که این خسارت این شکل را تنم از این مسئله نیست. مسئله های دیگه هم که از اختلاس و دوزیا و نمیدونم فلان اینا هست، اگر میخواستن نمیذاشتن اونا صورت که اونا هم صورت گرفت، ولی حالا که صورت گرفته بازم مردم هستن که واقعا باید این خسارت رو به جون بخرن و تحمل کنن. من اتفاقا نصفی که میخوام بگم اینه که چاره غیر از این نبوده تو این مرحله، که حالا که به این مرحله رسید چاره غیر از این نداشت، یعنی حاکمیت ایران چاره غیر از پذیرش به این شکل نداشت.
حالا این سوال پیش میاد که چرا پیش از این توافق نمی کرد و در واقع متحمل این همه خسارت، این همه هزینه سنگین هم بر مردم تحمیل کرد؟
من گفتم بهتون اگه عقلانیتی حاکم بود اصلا اون اینو حالا بذاریم کنار، اون چیزای دیگه اتفاق نمی‌افتاد. پس بنابراین کلن الان خود به این نتیجه رسیدن که چاره غیر از این نیست. شاید اگر چاره‌ای داشتن باز هم پذیرفته نمی‌شد، باز هم به صلاح این دعوا و این جنگ و دعوا هم شده ادامه، ولی الان چاره‌ای نبوده دیگه.
یعنی یعنی این پذیرش در واقع از سر ناچاری بوده؟
من اعتقادم اینه به دلیل بالاخره شرایطی که ما داخل ایران داریم چاره غیر از این نبوده. و قبلن هم میخواستن، البته قبلن در دوره جلیلی هم میخواستن که به صلاح چی صورت بگیره، به صلاح حالا توافقات صورت بگیره، ولی اون تیم تیم قوی نبود، تیمی نبود که بتونه به صلاح با جامعه با قدرت های بزرگ بتونه گفتگو کن. بیشتر می رفت روی قضایای عقیدتی و اینا، چون اون فازا می رفتن ظاهرن صحبت می کردن. ولی الان تیم قوی هستش که مثلا کارشناسی شده بوده و تیمی بوده که می فهمیده که چاره غیر از این نیست.
بله.
و به هر حال چیزم به هر حال با موافقت کامل رأس حاکمیت بوده، این مفتر با موافقت کامل بوده که این چیز رفته. خب بالاخره تیم قوی هم بوده میتونست حتی اقل قدرت های بزرگ میتونستم باهاشون گفتگو کنم.
بله، یعنی در واقع تصمیم از رأس نظام بوده.
بله، غیر از اون نبود. بارها گفتن، اصلا بارها گفتن که به صدا در جریان هستن و خبر دادن و در جریان هستن، بارها این مسئله گفته شد.
بله، در خبرها بوده علی اکبر صالحی که قبلا وزیر امور خارجه بود، الان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هست، بعد از این مذاکرات در بعد به ورود به تهران فرودگاه عنوان کرده که خب این نتیجه مذاکرات حاصل حمایت‌های رهبری، رئیس جمهور محترم، دولت و مردم بوده. یعنی اعتراف کامل، اقرار کاملی کرد که در واقع این توافق که برخی از آنهایی که خود را دلواپس می‌نامند اون را تعبیر کردن به لوزان چای، در واقع تعبیری از ترکمن چای.
خب البته حقیقتش اینه که بهتر این بود که به این شکل صورت نمی‌گرفت، به خاطر منافع ملی قبلا صورت میگیره و به این شکل صورت نمیده. این جریان جنگ، ولی حالا به هر حال الان چاره ای، یعنی ما باید این دو بیشتر به حساب بیاریم. اون اگر بخوام بریم دنبال گذشته که اتفاقاتی باید میخواد، نه اینکه اون مد نظرمون نباشه، اون باید مد نظر باشه برای رفتارهای آینده که مردم هم باید آگاهی کامل به دست بیارن که چه مواقعی به اصطلاح توی میدون بیان و حواسشون باشه که کجا منافعشون رو تشخیص بدن بتونن که به اصطلاح اظهار نظر بکنن. به هر حال چاره اینه.
بله، شما اشاره کردید به خواست مردم. خب در این میان خواست مردم چی هست؟
این خود همین اصطلاح پذیرفتن این گفتگو و پذیرفتن این تفاهم هم خواست مردم بگیرید، وگرنه خب این خوشحالی رو نمی کردن. به هر حال اظهار نظرهای تو فضای مجازی اظهار نظرهای یعنی اظهار خوشحالی هایی که هستن نشوندنده این بوده که خواست مردم هم بوده که این تفاهم به اصطلاح صورت.
جالب هست که برخی از شهروندان در واقع تسلیت میگن به کیهان شریعت مداری و اسرائیل، اونها را هم ردیف هم قرار میدهند.
اسرائیل هم تمام سعیش بر این بوده که وضعیت جنگ کشیده میشه. داخل هم خب یه تعداد هستن که منافعشون تو همین بحران ها هست، تو همین شداد غلابون هست، این مشکلات توی تحریم ها هست، که این چیزا هست که میتونن منافعشون رو ببرن بدون این که مردم بزن نگردش میشه. مشکل اصلی اونا به نظر من مشکل علاقمند نبودن به مردم و علاقمند نبودن به مملکت هست. مشکلشون این به خاطر هم اشتران دنبال منافع خودشون هم دیگه، بیشتر از این که دنبال منافع ملی باشن دنبال منافع مردم باشن، بیشتر دنبال منافع خودشون باشن. حتی که نفعشون باشه تو هر شکلی، به هر شکلی بحران باشه، جنگ باشه، تو هر چی باشه، میرن به هم بسن تشویق میکنن، ترغیب میکنن. حالا امیدواریم که این سرآغازی باشه برای واقعا که وضعیت اقتصادی رو سامون بده. حالا ممکنه که در گفتم کوتاه مدت نیست، دراز مدت، ولی به هر حال یه راه امیدی باز کرد انشاءالله تو واقعا.
بله به قول
امیدواری باشه، یعنی امیده ناامید نشه.
بله به قول گفتنی جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعت هست.
بله
خب منم امیدوارم که در واقع اون زمانی که میگفتن شعار میدادن انرژی هستی حق مسلم ماست، الان باید گفت که زندگی انسانی و شأن و کرامت انسانی حق مسلم همه مردم شریف ایران هست.
انشاءالله برسید.
خب خانم بسیار از شما سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
الو.
سلام و درود به شما.
قربان شما، شما خوب هستید؟
زنده باشید. من مزاحم شدم در رابطه با این تفاهم هستی که بعد از 12 سال و 18 ماه هم که ماراتن مذاکرات بود بالاخره به یک تفاهمی رسیدند، جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1. نظر شهروندان رو در این رابطه میپرسم، آیا شما هم مایل هستی در این گفتگو شرکت کنی؟
بله من مایل هستم. فقط میتونم حرف دلمو بزنم؟
خواهش میکنم، اتفاقا این رسانه برای بیان حرف دل مردم هست.
خواهش میکنم. ببینید از نظر من مذاکرات خیلی خوب، چون کل کشور به یک نقطه‌ای رسیده بود که دیگه آسانه تحملش دیگه تموم شده بود. خود شما میدونید اقتصادمون اوضاع خوبی نداشت، بعد از نظر بین المللی اوضاع منطقه ریخته به هم، بعد اوضاع مردم خوب نبود. الان این تفاهم در واقع باعث میشه که ما برگردیم به اوضاع اقتصادی خوب. ممکنه در آینده کسب و کار خوب بشه، تولید خوب بشه. از همه این جهات ها اگر اتفاق بیفته خیلی خوبه. اما نظر خود من وقتی تفاهم هسته‌ای رو میخوندم واقعا ناراحت شدم که ما تمام اون چیزهایی رو که 10 سال به خاطرش مبارزه کردیم، 10 سال به خاطرش سختی کشیدیم، اینها رو همه رو به قول معروف با یه تفاهم هسته‌ای از دست دادیم. یا اون 10 سال مبارزمون الکی بوده، یه مبارزه بی خود و بی جهت و بیهوده‌ای بوده، یا این تفاهمی که الان داریم یه تفاهم بی‌معنیه. یعنی برای خود من این قضیه حل نشده که ما چرا 10 سال مبارزه کردیم، این همه سختی کشیدیم. از آلودگی شهرهای بزرگ شما بگیرید به خاطر بنزین آلوده تا مشکلات و مسائل دیگه‌ای که به این ملت اومد، همه رو تحمل کردیم. حالا بعد 10 سال اومدن یه تفاهم نامه امضا کردن که این تفاهم نامه یعنی کل اون چیزهایی رو که ما تو این 10 سال به دست آوردیم همه رو از دست دادیم و الان انرژی هسته‌ای ما در واقع یک اسباب بازی به ما تحویل دادن. اون انرژی هسته‌ای صنعتی که ما داشتیم دیگه الان نداریم. اگر این تفاهم نامه امضا بشه میشه انرژی هسته‌ای سمبولیک و انرژی هسته‌ای که در حد یه اسباب بازیه و این برای من ناراحت کننده است و قابل هضم نیست که نه اونو میتونم قبول بکنم نه اینو میتونم قبول بکنم. واقعا دچار یک سردرگمی شدم. حالا بازم هرچی شما بفرمایید در خدمت هستم.
در واقع شما به خوبی اشاره کردید این میزان خسارتی که وارد شده و اون چیزی که با این تفاهم نامه جمهوری اسلامی به دست آورده. واقعیت قضیه این هست که به قول گفتنی سنبه اونقدر پرزور بود که به همچون توافقی دست یافتند ناچارن و اوباما هم گفته بود که تحریم ها تأثیر بسیار عمیقی بر روی اقتصاد ایران داشته. این رو که شما مردم ایران با تمام تار و پود وجودشون حس میکنن، این کاملا عیان هست که چقدر در تنگنا و فشار بودن. حالا واقعا پرسش اینه که چرا آن چیزی که پیشتر از این میتونستن به دست بیارن بعد 12 سال به جایی رسیدن که بدتر از اون رو مجبور به قبولش شدند.
همینطوره، من با شما موافقم، بله هم نظر هستیم.
خب حالا سوال اینجاست که در واقع این خسارت عظیم و این هزینه های صدها میلیارد دلاری که تحمیل شد در رابطه با این ماجراجویی هستی، کی باید این رو جبران بکنه؟
عجیب ملت هزینه شد، یعنی سرمایه های این مردم به نظر من برگیری من برباد رفت و 10 سال از بهترین عمر این مردم این سرزمین هدر رفت و دیگه قابل برگشت نیست. همیشه گفتن وقت طلاست و از همه چیز ارزشش بالاتره. وقتی شما وقت یک کسی رو بگیری، عمر یک کسی رو تلف کنی، با هیچ چیز دیگه نمیتونی جبران کنی. شما نگاه کنید 29 اسفند 93 تموم شد، دیگر بر نخواهد گشت و ممکنه حالا امسال هم مطمئن باشیم به همین زودی خواهد گذشت. و تمام این خسارت ها رو در کنار هم بذاریم، سرمایه عظیمی میشه که ما از دست دادیم. شما نگاه کنید 3 سال پیش 2 تا جوان گرفتن به خاطر زورگیری 75,000 تومان اعدامشون کردن. این جوان 19 ساله 20 ساله اگر کار داشت اعدام نمیشه و از این مسائل زیاده، همش به خاطر یعنی تمام سختی ها رو ما تحمل کردیم اما الان به اینجا رسیدیم که باید تفاهم نامه امضا کنیم و میمونه آدم این 10 سالی که گذشت رو چجوری بتونه برای بچه‌هاش تعریف کنه و چگونه بتونه برای اونا دلیل بیاره که کار ما اون 10 سال درست بود و این تفاهم نامه هم که الان دارین امضا میکنین اینم درسته.
حالا به عنوان سوال آخر، آیا ایران با توجه به این که منابع عظیم سوخت فسیلی داره بهره‌مند هست، کشوری هست که 4 فصل هست و میتونه از انرژی پاک خورشیدی، آب، باد استفاده کنه، آیا اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای داره؟
به نظر من باز ببینید انرژی هسته‌ای یک قدرته، یک آپشنیه که دست هر کشوری باشه، یه تکنولوژی برتره هر کشوری اگر داشته باشه و از اون بتونه استفاده صحیح بکنه خیلی خوبه.
ولی من عذر میخوام میان کلامتون، الان در واقع تمام کشورهای پیشرفته‌ای که دارای این انرژی هستن همه به دنبال در واقع جمع کردن انرژی هستن، از جمله آلمان، سوئد، ژاپن، چون اون حوادث فاجعه بار چرنوبیل و فوکوشیما، همه اینها گویای این هست که این انرژی بسیار مخرب هست و بسیار هزینه بر هست و هر حادثی صدمات بسیار جبران ناپذیری داره.
بله بله، من همینو میخواستم خدمت عرض کنم، هر کسی این انرژی رو داشته باشه، این تکنولوژی برتر داشته باشه خیلی خوبه، اما آدم باید اینو در نظر بگیره، توی یک کفه ترازو بگذاره ببینه وقتی اینو به دست میاره چه چیزهایی رو از دست میده. در ازای این انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی، ما چه چیزی رو به دست میاریم و چه چیزی رو از دست میدیم؟ آیا اینها از نظر عقل، از نظر به قول معروف دو دو تا چهار تا با هم سنخیت داره یا نداره؟ ما انرژی هسته‌ای رو به دست آوردیم ولی خیلی هزینه کردیم، خیلی چیزها رو از دست دادیم. باز هم در عقیده من باز هم این مسئله برای من هنوز حل نشده و هیچ گونه نمیتونم خودم راضی بکنم که ما در ازای این انرژی هسته‌ای که به دست آوردیم، این تکنولوژی برتر، خیلی چیزها رو از دست دادیم و در آخر مجبور شدیم این تفاهم‌نامه رو امضا کنیم. من فرمایش شما رو قبول دارم، ما انرژی خورشیدی داریم، انرژی فسیلی بسیار زیادی داریم، توی حساب دو تا چهار تا ممکنه بگیم آقا ما انرژی اتمی نمیخوام، احتیاجی به این نداریم، اما به عنوان یه تکنولوژی برتر، یه علم برتر، اگر کشوری داشته باشه میتونه تو معادلات بین المللی در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه. اما اون طرف قضیه هم هست، ما این انرژی رو به دست آوردیم، به چه بهایی، چه چیزهایی رو از دست دادیم تا اینو بتونیم به دست بیاریم؟
واقعا هزینه های گزافی دادیم، در به قول شما 10 سال از عمر میلیون ها ایرانی، 80 میلیون ایرانی از دست دادیم تا برسیم به جایی که میتونستیم پیش از این باشیم. جناب من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتون در این سال جدید آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من خیلی خوشحال شدم اینکه تونستم با شما صحبت کنم و آرزوی سلامتی، تندرستی برای همه ایرانی ها دارم و اینجا میخواستم عرض کنم که خیلی از ملت خوشحال شدم و یه جورایی دیشب و پریشب و راحت خوابیدم، چون دیگه اون استرس و ترس جنگ یه جورایی سایش رو از روی ملت برداشت. هر شب، هر روز، هر دقیقه استرس اینو داشتیم که جنگ میشه، استرس اینو داشتیم تحریم میشیم، دلار بالا و پایین میره، قیمتها هر روز افزایش پیدا میکنه و زندگی این مردم دچار تلاطم میشه. یه دو سه شبیه حالا برداشت من این گونه است که ملت آسوده میخوابن و ای کاش با تدبیر مسئولین به اینجا نمیرسیدیم. آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما دارم.
زنده و پایدار باشی. ما هم در این خوشحالی مردم عزیزمان سهیم هستیم.
متشکرم آقای روشن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران. آقای دکتر ملکی، سلام و درود گرم به شما و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و سلامتی و شادکامی برای شما.
من هم سال نو رو شما
آقای دکتر ملکی، من مزاحم شدم در رابطه با اقدام بسیار شایسته و قابل تمجید دیدار با خانواده عزیزانی که هم اکنون محبوس هستند یا آنهایی که در زندان بودند و این نظام رنج دیدند. در ابتدا در مورد این اقدام شایستتون بفرمایید و وضعیت این خانواده ها، از این عزیزان، از جمله دیدار با خانواده نوید خانجانی و مهدی خدایی، زندانیان در واقع به اتهام بهایی بودن.
در هر حال من فکر میکنم که وظیفه هست که ما بین افسر بزنیم به خانواده ها که آسان هایی که درمشه دوران زندان پیش کردن و برای ما فهمه میکنه که اینها چه تفکر داشته باشن. همین مقدار که اینها در هر فکری دارن، اندیشه دارن، فکری دارن، به هر صورت به هر شکل برای ما محترم هستش و ما وظیفه خودمون بدونیم که این کار انجام بدیم، با اونها سر بزنیم، با مشکلات اونها آشنا بشیم و اگر کمکی از دستمون برمیاد به هر شکل کمک رو انجام بدیم. و بنابراین هیچ کار فوق‌العاده ما انجام نمیدیم. کار انسانی و حقوق بشری است که وظیفه همه ما هست که انجام و با تمامی که در توان داریم این کار رو خواهیم کرد و به این کار ادامه خواهیم داد. این که شما فرمایید که ما کار
شایان تحسین و تمجید هست آقای ملکی.
بله شما محبت دارید، ما اصلا که به یه وظیفه میگیم انجام وظیفه این که اصلا که شایان تحسین باشه. باید شما به اونهایی که این کارها نمی کنند به تازیم متلکر بگید که چرا نمی کنند. چرا وقتی ما اعلام میکنیم که من برای نهزت به واسه چهارداهه زند میدیم در مزار دکتر مصدقون را زیارت کنیم مزار امام بزرگ رو، چرا با اون همراهی نمیکنم؟ این سوال میشه بدل اینکه ما خب کار قشنگی میکنیم و اینا بنظر من اون مقدم اینکه چرا مردم هم شرکت نمیکنن، چرا نمیاد. و البته ما این رو مراجعه داریم که مردم شرایطی در ایران دیده بودن که من مرید رو با وحشتی ایجاد کردن که مردم میترسن و ما سعیمون این است که این ترس رو در مردم بشکنیم و حتی اگر به قیلت این تا میشه که ساعت ما رو بگیرم برم بزارت اطلاع بود که به خیال خودتون بخوان سیدیم بکنم در وقت تو این را بکنم برای ما نیستش. ما چون این کار رو وظیفه خودمون میدیم و از همه هموطنان هم میخواهیم که در این قبیل کارها به صدا شرکت بکنند و اون کسان رو که این کار رو انجام میدن به اونها تأثیر بکنند.
بله، باید خانواده این عزیزان دربند را تنها نگذاشت و در واقع به عنوان یک وظیفه عمومی حمایت کرد از همه این خانواده ها و عزیزان دربند. از این لحاظ واقعا اقدام شما آقای دکتر ملکی که همراه هستید با آقای محمد نوریزاد، در پیش قدم هستید در این اقدام واقعا انسانی، جای بسیار تقدیر هست و امید هست که هرچه زودتر تبدیل به یک جنبش عمومی بشه، یعنی با توجه به شرایط همه استقبال کنن و همراهی کنن شما عزیزان را در حمایت از خانواده ها، و آرزوی عاجل این هست که این عزیزان دربند هرچه زودتر آزاد بشند.
متشکرم. من فقط باید این نکته رو اشاره بکنم اینجا که در این جریان وطن آمد احمد آباد ما دیوانتر نبودیم، یه خانمی هم خانم شهید بهگی همراه ما بود، خانم شهید بهگی کسی که در سال 88 از دست داده، بنابراین ایشون هم با او بودن و از ما هم خواستم که به ما هم این قبیل کارها حتما افتانشون رو هم خواهر کنیم که ایشون هم دوست دارم به کار شرکت بکنم. حالا که من این بحث بکنم که در کاردان که انجام میشه، کارهای که بشری که در ایران انجام میشه، خوشبختان خانم ها پیشگام هستن و قدم های اولیه رو اونها رو بگرم و واقعا دارد ازشون تقدیر بشه
و واقعا هم جای تقدیر و تشکر داره. حرکت انسانی آنها بسیار شایان تمجید هست. آیه دکتر ملکی، جا داره که اینجا در مورد این موضوع مذاکرات هسته‌ای، به قول آقای نوریزاد نکبت هسته‌ای، بپرسم انعکاس این موضوع در ایران، هرچند که در واقع اشتیاق فراوانی مردم دارن برای حصول نتیجه و به توافق رسیدن، بازتاب این در ایران چگونه هست؟ مردم چه میگوین شما که در بین مردم هستید؟
بله. از کنم همونطور که فرمودید، در هر حال مردم دیگه به قدری فشارها و ناراحتی برایشون وارد شده که دلشون میخواد مثلا فیصله پیدا بکنه. در هر حال و این همیشه شهر جدید به قول آقای محمد آقای عزیز ما نوریزاد، این نکبت پاک بشه. این از کنم که به شما ببینید الان هفت روزه، هشت روزه، چند روزه اینا بیدن مردم به بازی گرفتن، من مسخره کردن، من معلومه نیست چی کار میکنن. من نمیفهم چرا اینا مسائل رو با مردم مطرح میکنن، چرا از مردم نظر نمیخوان، میشینن با هم به قول خودشون 5 ساعت 6 ساعت به صحبت میکنن، به بعد کنار دریاچه قدم میزنن، دو اصلا با هم نهار بخورن دارن مخدم. و ما الان هیچ نمیدونیم که واقعا تو چی خبره. امروز آهدا گفتن که دارن هیچ مدتی تهیه میکنن از کنن که اعلام بکنن. من فکر میکنم مردم، اگر نظر من رو در خود مردم ما میخواید، این مردم فکر میکنن که حالا این جریان به نتیجه برسه نرسه، موضوع حقوق اینها چی میشه؟ حقوق هسته‌ای مسئله در جای خودش. آخه مردم هم توی مملکت یک حقوقی دارن و اصلا که اینها همه بحثا رو میکنن، ما کمتر شنیدیم که به حقوق مردم اون چی که باید مثلا حقوق بشر مطرح بشه، آزادی های مردم، از کنم که این مشکلاتی که بر مردم وارد میشه، این سختگیری هایی که بر مردم وارد میشه، این اعدام ها، این کشتار ها، این خشونت ها، این زندان ها، اینا چی میشه؟ مسئله اتمی هم حل شده و حالا یک گشایشی هم در وضع اقتصادی مردم، البته در گشایشی در وضع اقتصادی مردم، توده مردم به وجود نمیاد، گشایشی در وضع اقتصادی سرمایه‌دارها و پولدارها و از کنم که چپاولگرا و دزدا ممکنه به وجود بیاد. شما الان هم میبینید وقتی این مسابقه که میکنن غالبا به بیشتر با این کارخونه دارا و اینا و که انسان میخوان که انشاءالله درست بشه و خود وضع کساد بازار بهتر بشه و ما از کنم که از این تنگا در بیام. اینجا مسئله مردم مطرح نیست، مسئله حقوق مردم مطرح نیستش. ما اون مذاکره و اون توافقی رو بهش علاقه داریم و دنبالش هستیم که حقوق ضایع شده مردم در نظر گرفته شده بشه، ولی متاسفانه ما کمتر خبری میشنویم از این جریان، و این برای ما و برای مردم ایران واقعا مسئله غم‌انگیزیه. شما الان ببینید، الان این دو سه روزه کشش دادن، شب برون شستن دونه مردم تا نصف شب و سه نیم بعد از شب اینجا پشت تلویزیون میگه داشتن سیانون، و آخرم معلوم نیست چه خواهد شد. و اگر هم یک قیه توافقاتی بشه در مورد نمیدونم تلفنش ها و نمیدونم رفع نمیدونم این محاصره اقتصادی و این مسائل، چی گیر مردم میاد؟ مردم ما اون چه الان دنبالش هستن بعد از مسائل اقتصادی و فقر و بیچاره اینا، این اصلا یه مقدار بتونن نفس بکشن، یه مقدار بتونن حرفاشون رو بزنن، یه مقدار یه دولتی باشه که به حرفا گوش بده، به حرفاشون گوش بده، و اصلا هم که این اجازه رو بده که مردم حق داشته باشن نقد بکنن، انتقاد بکنن، از گذشته، از حال بخوان که این دزدی ها، این فساد ها، این فحشا، این اعتیاد ها کم بشه. من متاسفم در این بحث هایی که این چند روز مرتب خوب رادیو و تلویزیون و به خصوص بی بی سی و صدای آمریکا و اونا این شلوغش میکنند و باد میزنند و از کنم که مصاحبه ها میکنند با افراد خاصی و اینا، من در اینها این صحبت ها و این جریان که اتفاق میفته واقعا نمیبینم که صحبتی از این همه ظلم و بی‌عدالتی و رنج و اینها شده باشه. و بنابراین من عقیدم این است که باید در مرحله اول مسئله حقوق مردم، حقوق اساسی مردم که اون آزادی هستش، عدالت هستش، برابری هستش، مسئله فشارهایی که به جامعه به خانوم ها میادش، ظلمی که به خانوم ها میشه، ظلمی که به کارگرها میشه، ظلمی که به معلمان میشه، ظلمی که به پرستارا میشه، و از خواهم که میبینید مرتب تظاهرات و مرتب از خواهم که درگیری ها اونا، یه بقیل روی این مسئله هم توجه بشه، بتونه کارگران خودش سندیکا داشته باشه، بتونه از خواهم که اتحادی داشته باشه، گروه های مختلف بتونن اجتماعاتی داشته باشن، حرفاشون رو بزنن، نظراتشون رو بگن. اینجا از خواهم که هر بابا شهید شده، خانواده میخواد بره سر بچه شون جای مراسم بگیره، جلوگیری میکنن، هزار جور مشکل ایجاد میکنن، هزار جور گرفتاری ایجاد میکنن، و دستگیری ها هم که روز به روز زیادتر میشه. شما بید به این زندانیان سیاسی که از شفتن زندانیان امنیتی، حتی برای ایدی مرخصی چند روزه بدن برن خانواده شون ببینن، این مسائل برای مردم مطرحه، این مشکلات برای مردم مطرحه. خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم آیه دکتر ملکی، در واقع جان کلام را گفتید و مرا در واقع خلع سوال کردید. درود بر شما. واقعیت قضیه هم همین هست. در اون زمانی که وارد این قمار هسته‌ای میشدند و این همه به قول یکی از همین مسئولانشون که صدها میلیارد دلار را در همین تأسیسات هسته‌ای برباد دادن عجیب مردم در اون موقع هم نامحرم بودن، حالا هم نامحرمند، ولی به قول یکی از شهروندان این که ضرر یک روز تحریم از سود هزار روز کار هزار سانتریفیوژ بیشتر است. از این بابت در واقع این تحریم ها همانند یک بمب اتمی خاموش عمل کرده، همجوری که تجربهش رو در عراق پیش چشممون داشتیم، 550 هزار کودک از بیدارویی مردند و بیغذایی. در ایران هم خب وضعیت اقتصادی مردم مشخص است، خون مردم به شیشه شده. حالا در این میان آقای صادق زیبا کلام عنوان کرده که بدون حل پرونده هسته‌ای دولت قادر نیست گام دیگری بردارد.
در هر حال آینده نشان خواهد داد که چه خواهد شد، و در هر حال من اعتقادم بر این است که خود مردم هستن که باید تکلیفشون روشن بکنن، حتی در مورد این انرژی هسته‌ای و این که خط مسلمه ماست و اینه باید بعد هم سر نظر بکنن. در یک اسلام دو میگه از خودم که نظرخواهی آزاد و عادلانه تاجر مردم بگن که واقعا بحث رو یه ول کنید دیگه. تا حالا صدها میلیارد دلار رو رفتی تو شکم این مسئله که از کنم که انرژی هسته‌ای، من قشنگ یادم ما در دانشگاه تهران انرژی هسته‌ای داشتیم، تولید هم میشود در زمان گذشته برای نیازهای عادی مردم، برای نهضت پزشکی، کشاورزی و غیره و غیره. حالا اینها اومدن دیگه، حالا شما اگر واقعا همین میخواد نیازهای انسانی رو رفت مشکل بکنید دیگه، این هم رفتن زیر کوه ها و زیر دخمه ها و زیر نمیدونم اینا برای چی هستش. پس شما یه نظرات خاصی دارید توجه میکنید. حالا من نمیخوام بگم مسئله بمب اتمی، ولی خب در هر حال اینا نشون دهنده این است که شما به این سادگی نیست که بخواید برای اینکه نیازهای مملکتتون از این نظر، از نظر انرژی هسته‌ای تامین کنید این کار رو بکنید. وگرنه این کار رو خب علنی میکردید، اعلام میکردید که شما خواهید داشت، همونطور که در گذشتم در نظام شاهی هم این کار انجام میشد. پس یک کلکی در کار اینا هست. در هر حال امیدواریم که این مسائل حل بشه و مردم واقعا نجات پیدا بکنن.
بله، به امید مردم در واقع اون حق و حقوق انسانی و اون زندگی که در واقع در شأن و کرامت انسانی مردم خوب و نجیب و شریف ایران هست برسن. آیه دکتر ملکی، در اینجا به عنوان یک انسان فرهیخته و اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران، پرسشم اینه که آیا کشور عزیز ایران که سرشار از هم منابع عظیم فسیلی داره و هم از انرژی پاک آب و باد و خورشید، آیا اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟
من بحثیست که مرتب می شود و انجام می شود و ما نتیجه که این دو سال های اخیر دیدیم، اونهایی که از انرژی هستی استفاده میکنند را جرای اتمی دارند دوستی اصلا مثل ژاپن و مثل شوروی و اصلا اینا نتایج خوبی نگرفتن و الان در آلمان و در خیلی از کشورهای اروپایی اصلا میخوان دیگه آوش های استفاده از انرژی اتمی رو کمش بکنند و از بین برند. در سرزمینی مثل ایران و من چند وقت پیش داشتم میرسم به شما طرف زشت، من جی که رسیدم دم تعداد از این چیزایی که برق تولید میکنه با باد میگرده و جمع کنه آقا در یک مملکتی مثل مملکت ما که این همه ماهور از همه آفتاب تاریم آفتاب میتاود و ارز کنم که همه چیز رو زنده میکند، دود داریم مثلا دمه های بزرگ عظیم کبیری و غیر و غیر، آیا بهتر نبود این خرجی که برای انرژی اتمی کردن میادن برای استفاده از انرژی های پاک استفاده میگردن؟ یه تعدادی از این تعداد زیادی از این تکنولوژی های جدید استفاده میکردن و از اصلاً که باد و آفتاب در مملکت ما فراوان است، فراوان برای در کمتر نقطه‌ای به این فراوانی بشه استفاده بکنن. نه اینا دنبال چیز دیگری هستند و دنبال از کنم که مسائل دیگری هستند و دنبال این هستند که دنیا رو بترسونن و همین کارهایی که الان دارن میکنن دیگه. شما دیگه من توضیح دارم در عراق و در سوریه و در از کنم لیبی و در جاهای دیگه این سرمایه گذاری های عظیمی که میکنند و از کنم در حالی که مملکت ما مردم بر فقر و فساد میسوزند. در هر حال امیدواریم که یه مقدار این حاکمیت با این نظامی که وجود اومده، این نظام فلاحی، نظام آخوندی از کنم چی اسمشو بذارم، این نظام دینی، هرچی که بخواید اسمشو بذارید، یه سر عقلی و عادی که چون این چیزها در هر حال روز دامنگیر خودش رو میشه. دیکتاتورها تاریخ نشون داده که دیکتاتورها سرنوشت خوبی نداشتن. اینا عبرت بگیرن. من یه روزی با عمار پسرم صحبت میکردم، میگفتش که اگر دیکتاتور اول نیادم از جایی خونده بودش که تو میگفت اگر دیکتاتور اول عبرت پذیر بود دیگه دیکتاتور دوم بفرسته نیاد. مشکل نست که این دیکتاتور ها هیچ وقت عبرت نمیگیرند. من بارها گفتم نوشتم که عبرت بگیرید، اگر مذهبی هستید داستان فرعون و نمونم بود و فلا این حرفا اگر سیاسی هیتلر و استالین و خمینی و همه اینا توجه میکنید، اینا دیدی سبقشون چی شده، مسئله باشون شدهش، دست بردارید، فکر خودتون باشید، فکر زن و بچه خودتون باشید، فکر آینده از کنم که حالا مملکت میستید، از کنم که در هر حال من امیدوارم که خداوند یک عقلی و این جماعت بده و مملکت از این مشکلات نجات پیدا کنه.
بله آیه دکتر ملکی، بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش های ارزندتون، آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و برای شما هم در این سال جدید شادی و شادکامی و سلامتی و سعادت آرزومنده. پایدار باشید.
خیلی متشکرم. قربان شما. من با شما و همه شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم با آرزوی خوشبختی و سلامت شما. خداحافظ.
زنده و پایدار باشید. خداحافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد.
بله.
الو، سلام آقای اسماعیلی، حمید روشن هستم از رادیو ندا.
سلام آقا حمید، من در خدمت هم.
زنده باشید آقای اسماعیلی، من امیدوارم که تعطیلات عید خوش گذشته باشد و این 13 بدر را هم در دامان طبیعت بدر کرده باشید.
خواهش میکنم، منم امیدوارم این سال نو یا این 13، هرچند من اتخاذ به 13 ندارم، منم با دوستان رفتیم بیرون و برحال جای شما خالی، جای همه دوستان
به جای ما
خوش گذشت و بین مردم بود و بین مردم بودین و در حال این روز 13 رو گذاشتیم. امیدوارم این روز، این سال و سال نو در حال بشه اتحاد و مبارزه طبقه کارگر.
درود بر شما.
من اینو این سالان بازم پیوند میدم به این آقایی که نشستن الان دارین رسانه رو گوش میکنین. امیدوارم بعد از این تحریم و بعد از این همه گرفتاری ها که سرمایه دارا برای توده مردم اینجور کارگران زحمتکش ها به وجود آوردنی الان هم نشستن خودشون هم میخوان این مشکلات رو حل کنن، ما باید بریم تو فاز دیگه این مبارزه. این دفعه دیگه تا حالا بهانه‌شون این بود که تحقیقی که دوران جنگ فلان بودیم، این دفعه دیگه هیچ بهانه‌ای برایشون نمیمونه. باید ما خودمون آماده کنیم برای یه فاز دیگه. من خیلی وقت شما نمیگیرم، شما هر فرمایشی داری بفرمایید.
زنده باشید. اتفاقا یکی از پرسش‌های بنده این بود که همه چیز در واقع تحت شعاع این مذاکرات هسته‌ای هست توی لوزان سوئیس. حالا میخواستم بپرسم که تو این 13 به در که همه در دامان طبیعت بودید، مردم در مورد این قضیه چیا میگفتن؟ چه نظری داشتن؟
والا تو امروز اونی که اون چیزی که من بین مردم بودم و دوستا بود، اگر برحال صحبت چنانی نشد در مورد این منتها، چون همه در فکر برحال شادی و چه میدونم تفریح خودشون و غذا پختن و همین چیزا بودن، رقص و پایکوبی. ولی برگردیم که قبل از 13 دانشار و خیلی مردم، توده مردم به یه درجه خوشحال هستن که برحال به یه نتیجه برسن، به یه نتیجه برسن. فکر میکنن اگر به یه نتیجه برسن مقدار فشار مردم بالاخره کمتر میشه. اینه که خب این تحریم هم خیلی هم در این باورن که این تحریم هم با این زودی ثمر بخش نیست، برحال این زمان بره، زمان میبره.
بله بله.
ممکنه زود رسش و برحال یه خود هر دونی بشه، یا مثلا تورم بالا نره، یا برحال یه مقداری قدرت ساخت و ساز و چه میدونم این خورده کارخونه و کارگاه یه مقداری فشارا کمتر بشه، یه نیرو کاری دوباره مثلا دلشون به این خوش باشه، حداقل این فشارا رو کمتر بشه، برن سر کاری، یا بالاخره حداقل تو این بیرونی یه درآمدی هم داشته باشن. الان متاسفانه با این تورم حتی تو این شاری که ما زندگی میکنیم سقزه گیرونی هست، ولی اصلا خرج دخلشون هم شاید خیلی از این انسان ها هنوز هم سر کار نرفته، انسان خیلی بیکاری بوده، خیلی گیرونی بوده. این که این بود که خدمت شما عرض کرد.
بله واقعیت قضیه هم همین هست، به درستی فرمودید. امیدوارم که همیشه پایکوبان باشید و همیشه شاد و خرم. و از این فرصت استفاده کنم آقای اسماعیلی در مورد وضعیت خانم منیژه صادقی و کوروش بخشنده بپرسم که در واقع شما سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهابات هستید.
خانم صادقی روز 11 برای حکمش 3 ماه و 1 روز برای گذارنگی حکمش خودشو معرفی کرده، بازداشت که دیروز چهارشنبه به خاطر ضعف بدنی پاشو سر خورده تو زندان، دست اینو دست شکسته،
یعنی
از طرف زندان اینو به بیمارستان اعزام کرده، بعد جراحی دوباره اینو برگردوندن به زندان.
یعنی این این سوال پیش میاد، آیا واقعا شکستن دست خانم صادقی واقعا به خاطر سرخوردن بوده یا مسئله دیگری هست؟
به نظر خودم هم همین بوده، ولی اونی که من تحقیق کردم اینو برای من تعریف کردن و همین هم هست که به خاطر ضعف بدنی پاش سرخورده، این بلکه پاش شکسته اینو اعزام کردن. معذرت میخوام دستش، من عذر میخوام دستش، وقت اینو بعد جراحی برگردیدن زندان. منطقه من اونی که الان تا چقدر واقعیت داره، تا پاشتور خورده یا بالاخره چیز دیگه بوده خب بمانه، ولی خود دستش که شکسته با سن و سالی که داره این خانم حدودا 55 سال تا 50 سال سن داره. از کجای انسانیه؟ کجای قانون اینو میگه؟ من این حرکت و واقعا خودم شخصا به عنوان سخنگوی کمیته زندانیان سیاسی مهاباد اینو محکوم میکنم. چطور آخر انسانی که تو زندان ضعف بدنی داشته باشه، پاش سر بخوره، دستش بشکنه، اینو دوباره با همون وعد برگردوندن زندان؟ مگر این چیکار کرده؟ مگر این خانم چیکار کرده؟ غیر از این که به عنوان زن کارگری که برای این نابرابری و بیکاری و گرونی و ظلمی که به طبقه زنان میشه این اعتراض کرده و مبارزه کرده، غیر از این این خانم نه مسلح بوده، نه تروریز بوده، نه چه میدونم، نه چیز اخلاقی داشته. و این کجای انسانیت، کجای قانون انسانی این قبول میکنه که این خانم با این واقع دوباره از حق آقایون، هرچند حقشون نیست، ولی بخاطر دفاع از بالاخره ماندگاری خودشون خانم و یا برای چشم ترسنگل زنان دیگه یا انسانهایی که مبارزه میکنه به ترسنگل این برگردون به زندان. این نباید برمیگردون به زندان، این باید برمیگردون وظیفه شون بود اولینی تحت پوشش دکتر متخصص قرار میدادن با هزینه خود دولت، چون تو زندان اینجور شده. بعدشم برای اون پزشک که مورد نیاز اون خانم باید دستور استراحت میدادیم تو خونش بالاخره استراحت میکرد، نه اینکه با دستش که با اون سن سالش دوباره برگردیم زندان، این بالاخره با غذای نامناسب زندان، با بالاخره چه میدونم وضعی که اونجا هست، آخه کجا این چیز میکنه. این در مورد این بود. در مورد کورش هم شما صحبت کردید، تا حالا تا اون تاریخایی که شما خبر داری یا ما خبر داری یا تو رسانه بوده، هیچ خبری هیچ کس از این نداره. در مورد زندان مهاباد میخواستم خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
این یوسف آخرآباد و
واحد سیده،
اینم معذرت میخوام،
واحد سیده،
اون دو جان
واحد سیده،
اون واحد سیده، من عذر میخوام از شما.
خواهش میکنم.
رئیس زندان مهاباد عوض شده، از موقعی که این رئیس زندان مهاباد عوض شده، ملاقاتای حضوری رو چیز کرده، عوض شده به تلفونی. زندانیان مهاباد هم اونی که سیاسی یا عادی، یعنی در مجموع کل زندانیان سیاسی یه روز ملاقات یا تلفونی هم نرفتن به اعتراض این که چرا ما ملاقات حضوری رو قطع کرد. این خبرهایی که تا اینجا من دارم از زندانیان سیاسی، از زندانیان سیاسی مهاباد، از کوروش بخشنده، از خانم صادقی، اینی که بود من در اختیار شما و دوستان خواهم داشت.
زنده باشید آقای اسماعیلی، بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم که در این تلاش های ارزندتون موفق و پایدار باشید.
خواهش میکنم. منم عرضی موفقیت برای شما دارم.
در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از هم طبقای خودمو میخوام، اون دفعه هم خدمت شما عرض کردم،
فرمودید بله،
از هم طبقای خودمو میخوام، از تمام کارگران، زحمت کشان، زنان، ما صدا و سیما رو میسازیم، ما رسانه رو میسازیم، از زیربنای ساختمان گرفته تا و تکنولوژی که باهاش صحبت میکنن، ما باید مبارزه کنیم. این صدا و سیما و بلوگوها و رسانه ها مال ماست، ما از خشت گرفته تا اون وسیله پیشرفتش ما درست کردیم. نترسن بیان، نگن مثل آیت الله بی بی سی و چه میدونم رسانه های برجوازی مثل امریکا و مثل کجا و کجا، نترسن بیان مصاحبه کنن، بیان از حق خودشون دفاع کنن، بیان این بلونگو رو حتما دست بگیرن. حرفه ای نمیخوان، میتونن بگن ما بیکاریم، میتونن بگن ما این حقوقمون برابر تورم نیست، تورم این عصر و زمان نیست، میتونن بگن آقا ما چرا باید این تحریما شما برای ما درست کردین دودشو چرا تو چشم ما بره. این اقتصاد و اضافه تولیدی که تو خزانه های دولت ها هست بدون اجازه ما میان جنگ و را میاندازن. نمیدونم یه بار جنگ مذهبی نان یکی دیگرم را انداختن تو اون کشوری که یادم ران
یمن.
اینا به دست رنجای ما اینا این دولت ها دارن انسان ها را به جون هم میاندازن. بذار خیلی اذیت نشین، من این پیام من به هم طبقه هم اینه که بیان نترسن صحبت کنه در تمام رسانه ها. حرفه ای نمیخوا، همین قضی که بگن ما بیکاری، ما این کوره خاصی ما میسازیم، این دسترنج مال ماه، شما حق نداری جنگ را بیندازی، حق نداری انسان های شریف و بجون هم بیندازی، بیایی خرج رفایات میکنی، خرج این بیمارستان سقف کنی که 50 سال درست شده ولی جمعیتش بالاخره به نیست به 50 سال بیش چند برابر شده. هنوز انسان های برای مریضی های سنگین در بدر این شهر و اون شهر برای که برن عکسی از تهران و از کجا امارای بگیرن و نمیدونم فلان بگیرن، هنوزم مردم گرفتار اینا. این خرج این جنگا باید برگرده خرج رفاهیات مردم.
زنده و پایدار باشید آقای اسماعیلی، بسیار زیبا بیان کردید، درود بر شما.
موافق باشی، آرزوی موافقه برای دوستای دیگرم.
تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشا بود، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.